Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
تو سال 1881 یه جنرال انگلیسی به نام چارلز گوردون به جزایر سیشل سفر کرد. امپراتوری انگلیس این جنرال رو به موریس، جزیره کوچیکی تو سواحل ماداگاسکار اعزام کرده بود، جایی که قرار بود مسئولیت فرماندهی اونجا رو بر عهده بگیره. اما اون اول از پارسیلان که دومین جزیره بزرگ سیشلز بود بازدید کرد. اون قصد داشت تو اونجا در مورد امکان ساخت یه پاسگاه دفاعی مطلبای مختلفی جمع‌آوری بکنه. با دیدن اونجا اون شیفته اون جزیره شد. زیبایی اون جزیره بی همتا بود. طبیعت دست نخورده، جنگل‌های سرسبز و بک و بی‌نظیر و درختانی که نارگیلایی با وزن بیش از 60 پوند تولید می‌کردن. بعد از سفرش به اونجا، یه نسخه خطی به همراه نقشه‌ها و طرح‌های مختلف نوشت و در مورد اهمیت و قداست این جزیره بحث کرد. جنرال چارلز گوردون توی اسناد از شواهد جغرافیایی و نشانه‌های کتاب مقدس استفاده کرد تا ادعای جسورانه‌ای رو مطرح بکنه. اینکه تصادفاً تو باغ گمشده عدن گام نهاده بوده.
فکر کنم بهتره مجوز بکنی، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 33 رادیو عجیبه. اگر قسمت قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم تا الان رادیو عجیب رو نشنیدید، میتونید من رو از طریق اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه با سرچ عبارت رادیو عجیب پیدا بکنید و فالو بکنید و بشنوید. همچنین من رو در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با عبارت رادیو عجیب پیدا بکنید. اگر دوست دارید از رادیو عجیب حمایت بکنید، بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجیب بکنید اینه که من رو به دیگران معرفی بکنید و برای من کامنت بذارید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی از رادیو عجیب بکنید، میتونید از طریق هامی باش که لینکش در توضیحات همین اپیزود قرار گرفته، هر مبلغی رو که دوست دارید برای حمایت از رادیو عجیب واریز بکنید. این قسمت آخرین قسمت من در مورد باغ عدن، همون بهشت کتاب مقدس که بر اساس کتاب آفرینش اولین منزلگاه بشر بوده. تو قسمت قبل در مورد موضوعی که قرن‌هاست مورد بحث بوده صحبت کردم، اینکه آیا این باغ واقعا وجود داشته یا نه و در مورد شواهد موجود تو کتاب مقدس و همینطور شواهد جغرافی و استدلال‌های مطرح در مورد اونم صحبت کردم. پس این گفتم که چطور داستان باغ عدن در طی هزاران سالی که از نگارشش میگذره به فرهنگ‌های مختلف کره زمین هم وارد شده و تو اونا ریشه دوونده. تو این قسمت هم به جستجو ادامه میدیم و به گروه‌های میپیوندیم که مأموریتشون واقعا پیدا کردن باغ عدنه. همینطور نظریه‌ای که از متن کتاب مقدس به عنوان نقشه‌ای برای یافتن مکان اصلی باغ استفاده شده هم نگاهی میندازیم. حالا ببین به این سوال جواب بدیم. آیا خواستگاه و منشأ فرهنگایی که این داستان‌ها رو نوشتن تو خاورمیانه بوده یا تو آمریکای جنوبی که جنگل‌های سرسبز اون بهترین گزینه برای مقایسه با بهشت مو در ادیان مختلف افسانه هاست؟ وقتی همه شواهد رو بررسی بکنیم ممکن شما به این نتیجه برسید که باغ عدن واقعا وجود داشته، ولی نه به اون شکلی که تا به حال تصور میکردیم. طی قرون متمادی به نظر میرسیده که تلاش برای یافتن باغ عدن به یه جور سرگرمی برای علاقمندان عجیب و غریب این کار تبدیل شده بوده. کتاب مقدس هم اغلب به سختی مکانهای پیشنهادی برای باغ عدن رو توجیه میکنه، چه برسه به علم جغرافیا. ایاتون باشه تو قسمت قبل شنیدید که مأموریت کریستوف کلمب با آمریکای جنوبی چطور اون رو به دریاچه هدایت کرد که به اعتقادش ورودی باغ افسانه یعنی همین باغ عدن بود. کلمب اطمینان داشت که کشف باغ عدن یک گام اساسی تو سفرش برای فتح اورشلیم و تحقق ظهور دوم حضرت مسیح بوده. اما همه این نظریه‌ها از طرف شخصیت‌های افراطی و مسیحی متعصب و منتظران آخر زمان نبوده. البته بعضی‌هاشون اینطوری بودن، ولی نه همه‌شون. خیلی از مهم‌ترین نظریه پردازان باغ عدن درست مثل کلمب افرادی واقعاً با قدرت و با نفوذ بودن. خیلی از اونها برای اثبات ادعاشون شواهد قابل تأمل و تجزیه تحلیل دقیق ارائه کردن. ممکنه که این افراد بعضی وقت جاهای خالی نظریه‌هاشون رو با فرضیات و یا حدسیات پر کرده باشن، ولی هر جا که میتونستن برای اثبات ادعاشون دلایل محکمی ارائه کردن. تو این قسمت ما میریم سراغ مکانهای احتمالی باغ عدن و بررسی میکنیم که خیلی از این جاها ممکنه آیا باغ عدن رو تو خودشون جا داده باشن یا نه. بعضی از اینها تو خاورمیانه، بعضیشون تو قطب شمال و حتی تو جکسون کانتی شهر میزوری هم پیدا میشه. کشف یه جهان جدید توسط اروپایی‌ها باعث شد که محققان دوباره متن کتاب مقدس رو بررسی بکنن. با این کشف بزرگ، یه قاره کاملا جدید و ناشناخته در اختیار محققان و دانشمندان قرار گرفت. ادعای کریستوف کلمب مبنی بر این که تو این دنیای جدید راهی به سوی باغ عدن رو میشه پیدا کرد، خیلی سریع باعث این شد که توجه مورخان به این نظریه جلب بشه که باغ عدن روی خط استوا به خصوص در منطقه معتدل آمریکای جنوبی قرار داره. اکثر مورخان اون زمان باور داشتن که مکان باغ عدن تو آمریکای جنوبیه، ولی شخصی به نام جان کالوین همه چیزو تغییر داد. برای جان کالوین عناوین و لقبای زیادی ذکر شده: معلم، اصلاح طلب و فقیه خداشناس. فقط تعدادی از این عنواناست. جان کالوین تو سال 1509 متولد میشه و بعدها در کنار مارتین لوتر به یکی از شخصیت‌های اصلی در تحولات و اصلاحات پروتستان تبدیل میشه. اصلاحات قدرت طبقه حاکم کاتولیک رو به چالش میکشه، یعنی همون طبقه که خود کالوین تون روش کرده بود. این اصلاحات باعث به وجود اومدن جنبش پروتستان شد که تونست به چاخه جدیدی از مسیحیت تبدیل بشه و کالوین هم یکی از چهره‌های برجسته اون بود. به این ترتیب نظریات دینی اونم اهمیت زیادی پیدا کرده بودن. زمانی که تو سال 1556 بین نهرین رو به عنوان مکان احتمالی باغ عدن پیشنهاد کرد، مردم نظریهشو کامل پذیرفتن. همزمان با رشد و شکوفایی تو دوره رنسانس، کالوین ادعاشو برای استنباط و استدلالی که بر اساس متن کتاب آفرینش بود مطرح میکنه. اون این کار رو با یه ادعای خیلی ساده شروع میکنه که مورد پذیرش عمومم قرار گرفته بود. ادعاش این بود که دجله و فرات، دو رودخونه ذکر شده در داستان اصلی کتاب آفرینش، همون دو رودخونه‌ای هستن که تو بین النهرینن. نظری کالوین بلافاصله نظریه‌ای که آمریکای جنوبی رو به عنوان مکان احتمالی باغ عدن معرفی می‌کردن مردود کرد. خیلی از نظریه‌های چند قرن قبل هم با این نظریه به طور کامل رد شدن. علاوه این که دجله و فرات تو سرزمینی که قبلا بابل نامیده میشد و الان تو عراق و ایران کنونی قرار داشت وجود داشتن. بعد از پیوند دو رودخونه دوباره قرار بود اینا از هم جدا بشن. کالوین استدلال رو میکردن، میگفت وقتی که دجله و فرات در یک نقطه به هم میرسن به رودهای جیهون و پیشون تبدیل میشن. از همه مهمتر این کالوین برای اثبات نظریهش از نقشه هایی که در ترجمه های تفسیر کتاب مقدس چاپ میشد کمک میگرفت. اسم نوایی مختلفی توی این نقشه بود و در ترجمه تفسیر کتاب مقدس در تعداد بسیار بالا در اختیار همه هم قرار گرفته بود و به زبانهای زیادی هم ترجمه شده بود. علاوه این که این نقشه ها در کتاب مقدس اسقف ها هم چاپ شده بود، یعنی همون کتابی که ترجمه انگلیسی کتاب مقدس بود و تو سال 1568 توسط کلیسای انگلستان منتشر شده بود. این نقشه و توضیح گسترده اون بین اقشار مختلف باعث شد نظریه قرارگیری عدن در بین النهرین همه گیر بشه و توجه همگان به بین النهرین هم جلب بشه، به خصوص حوالی نزدیکای بغداد امروزی تو عراق. دیگران به صورت این تعبیر رو پذیرفتن، اونو شرح و بسط دادن و به خاک فوق‌العاده حاصلخیز اون منطقه به عنوان یه مدرک دیگه برای اثبات گفتای خودشون اشاره میکردن. همون خاک غنی و حاصلخیز چیزی بود که باعث شده بود که اون منطقه بشه مهد تمدن بشری. این نظریه به یه نظریه محبوب تبدیل شد که حتی به شعر حماسی جان میلتون تو سال 1667 با نام بهشت گمشده راه پیدا کرد. میلتون با قدن رو تو آشور که بخشی از بین النهرین بود میدونست و این ایده اونقدر مورد پذیرش قرار گرفته بود که توجه اکثر محققان رو به جزئیات کوچیک اون هم در مورد جایی که آدم دقیقا تو اونجا زندگی میکرد یا در مورد اینکه این عدن اون موقع چقدر بزرگ بوده معطوف کرد. تمام اقدامات باقی مونده باید حل و فصل می‌شدن. غیر از اینه اونا مکان باغ عدن رو با استفاده از علم جغرافی حالا پیدا کرده بودن. چه باغ عدن واقعی باشه چه نباشه، حداقلش اونا تونسته بودن محدوده مکانی اون رو که تو کتاب آفرینش توصیف شده بود رو مشخص بکنن. البته نه کاملا. در مورد نظریه کالوین و نقشش یه مسئله مشخصی هم وجود داره. هنگامی که دجله و فرات توی نقطه به هم پیوندن تبدیل به یه رودخونه واحد میشن که به یه دریا، یعنی دریا سرخ میرزه. این به اون معناست که اون طور که کالوین ادعا میکرد دوباره به جیهون و پیشون تقسیم نمیشن. بنابراین مکان باغ عدن دوباره زیر سوال میره و یه بار دیگه تمام جهان درگیر ماجرای پیدا کردن باغ عدن میشه. با روی میز گذاشتن گزینه مثل آمریکا جنوبی، جستجوی باغ از حوزه کار فقها و متخصصان دینی هم فراتر میره. حتی مورخان خبره هم وارد این بحث میشن و دنبال پیدا کردن باغ عدن میرن. مثلا یکیشون سر وارتر رالی که یه انگلیسی بوده و یکی از مورخان و کاوشگران بوده که تو سال 1603 اثر بزرگ خودشو به عنوان تاریخ جهان منتشر میکنه، از جمله یابنده های باغ عدن بوده. تو کتاب تاریخ جهان اون ادعا میکنه که داستان زمین از زمان خلقت اون توسط خداوند تا قرن دو قبل از میلاد رو داره بیان میکنه. والتر رالی در بخش از این داستان به طور کامل و با جزئیات مکانهای زیادی رو که برای عدن بودن پیشنهاد و تفسیر میکنه. رالی معتقده که باغ عدن یه مکان واقعیه، اما احتمالاً در اثر طغیان و سیل و تغییرات جغرافیایی طبیعی طی هزاران سال که از زمان اومدن آدم و حوا میگذره تغییر شکل پیدا کرد. اون گفته با این وجود اون مکان همون چیزی که بوده باقی مونده و رودخونه‌های اون تغییری نکردن. اون معتقد بود که میشه باقدرن رو پیدا کرد و در این مورد به طور مفصل در کتاب تاریخ جهان بحث میکنه. رالی معتقد بود که آمریکای جنوبی گزینه مناسبی برای قرار گرفتن باقدرن. اون تو کتابش میگه که من هیچ منطقه دیگه از جهان نمیشناسم که دمای بهتر و یک نواختری داشته باشه. و کسانی که آمریکای جنوبی رو به عنوان مکان واقعی باقدرن پیشنهاد داده بودن در مورد ماهیت اونم اشتباه نکرده بودن. اما رالی با وجود اقرار به قابل قبول بودن نظریه آمریکای جنوبی در نهایت باش مخالفت میکنه. رالی هم مثل کالوین که پیش از اون گفته بود که خاورمیانه باید به عنوان مکان اصلی باقدرن عنوان بشه میگه که باید همون باشه. برای قرنها خاورمیانه تونسته بود نظریه محبوبی برای محل قرارگیری باغ باقی بمونه، اگرچه تناقض‌هایی هم در این نظریه وجود داشت. یادتون میاد من اول اپیزود اسم یه جنرال رو آوردم به نام چارلز گوردون؟ همونطور که تو اوایل قسمت گفتم اون معتقد بود که عدن در جزایر سیشلز قرار گرفته. واضحه که نظریه اون طی سالها بعد از مطرح شدنش به طور گسترده مورد پذیرش قرار نگرفت، وگرنه ممکن بود الان مردم انتظار داشته باشن که بتونن با پرواز مستقیم به اونجا سفر بکنن. ولی ایده های گوردون کاملا هم بی اساس نبود. خیلی از افراد دیگه هم نتیجه گیری های مشابهی مثل گوردون در مورد جزایر پارسلان داشتن. درختان پارسلان که آسمان رو خراش میدادن، این گونه از درختان فقط تو سیشلز یافت میشدن که به نام کوکودومور هم شناخته میشدن و شهرتشون هم بی‌نظیر بود. چرا؟ چون این درختان جنسیت داشتن، هم نوع نر دارن هم نوع ماده. میوه و گلهایی که این درختان هم تولید میکنن شباهت عجیبی به اندامهای تولید مثل انسان رو داره. درخت نر یه دسته گل استوانه بلند به نام گل دمگربهی تولید میکنه. درخت ماده هم یه نارگیل 60 پوندی سنگین وز رو به شکلی تولید میکنه که به شدت به ران و اندام تناسلی زنها شباهت داره. جنرال از این موضوع به عنوان اولین شاهد خودش استفاده کرد. اشکال این درختان تنها یک اشاره تصویری به اندام سازنده بشریت نبود. ادعا میکرد که کوکودومور درخت اصلی دانش. گوردون تو نسخه دستنویس خودش که تو سال 1882 با نام بهشت و دو درخت مقدس اون منتشر شد، کوکودومور رو به عنوان درخت دانش معرفی میکنه. چون این گیاه فقط تو جایی که وی اعتقاد داشت باغ عدن قرار گرفته رشد میکرد و تو هیچ جای دیگه از جهان رشد نمیکرد. برخی معتقد بودن که درخت زندگی گونه ای از درخت نان بوده که بومی اون جزیره هم هست، چون میوه‌های آبداری داشته و به شکل انبوهی تون جزیره روش میکرده. اگرچه برعکس کوکودومور درخت نان تو خیلی از مناطق مختلف هم رشد میکنه. اما هنوز برخی سوالات اساسی بی پاسخ مونده. به عنوان مثال گزارشات کتاب خلقت در مورد باغ عدن چند ادعای کلیدی در مورد مکان اون ارائه میده که مهمتر از همه اونها اینی که باغ عدن رودخونه دجله و فرات امروزی و همچنین رودهای پیشون و جیهون رو تغذیه میکنه. اگرچه جزیره پارسن تنها یه جزیره است، چطور میتونسته از فاصله 3000 مایلی دو رودخونه ای که در خاورمیانه وجود دارن رو تغذیه بکنه؟ پاسخ این سوال تو نقشه هایی که گوردون از مناطق ترسیم کرده. این نقشه ها نظریه اون رو در مورد اینکه چطور آب پارسلان در مسیری چند هزار مایل دورتر تا رودخونه‌های مورد بحث امتداد پیدا کرده توضیح میده. سرچشمه این جریان آب در اطراف شبه جزیره عربستان به دو شاخه منشعب میشه. از سمت غرب به رودخونه دجله و فرات تو عراق و ایران متصل میشه، از سمت شرق هم مارپیچ میشه و سپس دوباره منشعب میشه که از این طرف از طریق مصر به رود نیل میپیونده که طبق صحبت‌های گوردون همون پیشونه و در طرف دیگه از طریق خلیج عقبه به جیهون ملحق میشه. بر اساس ادعای گوردون محل جیهون نقطه‌ای بوده که امروز دره‌ای در اسرائیل با نام دره کیدرون یا همون بحرالمریت وجود داره. ممکنه تعجب بکنه که گوردون چطور ادعاش رو مبنی به این که آب‌های اقیانوس اطراف پرسیلان در جهت خاصی حرکت می‌کردن توجیه کرده. اون برای توجیه نظریه خودش یه جواب خیلی جالب داره. اون جواب هم طوفان بزرگه. گوردون میگه وقتی نوح کشتی خودش رو ساخت و سطح آب‌ها بالا اومدن، سطح زمین از جمله سطح زمین سیشلز کاملا زیر آب رفت. این جزیره قبلا فلات مرتفعی بوده و رودخونه‌های مختلفی هم داشته که به دو سمت حرکت می‌کردن و در نهایت به 4 رودخونه ملحق می‌شدن که تو کتاب آفرینش ذکر شده. این نظریه از نظریه‌های اولیه باغ عدن که در قسمت قبلی هم درمونشون صحبت کردیم خیلی دور نیست. مثلا یادتون میاد گفتم یه اسقف گفته بود که باغ عدن توی فلاتی قرار گرفته که برای انسان ها غیر قابل دسترسیه. تو نسخه گوردون اون فلات به جزایری تبدیل شدن و حتی بعد از فروکش کردن آبهای طوفان نوح در کل سیاره زمینم باز هم به اون ترتیب باقی موندن. از اون 4 رودخونه یکیشون بعد از طوفان خشک شده و دره خشکی رو تو اسرائیل به جا گذاشته. اما 3 نقطه دیگه، یعنی 3 رودخونه دیگه همچنان جریان دارن و این موضوع شاهدی بر شکوه و عظمت سابق باغ عدن به حساب میاد. ممکنه عجیب به نظر برسه اما نظریه گوردون از این جهت خیلی جالبه که 4 رودخونه‌ای که با هزاران کیلومتر صحرا از هم جدا شده بودن چطور دوباره به یک منبع واحد متصل میشن. اما یه اشکال بزرگ وجود داره. مدرک اصلی گوردون برای اثبات نظرش مسیر اون 4 تا رودخونه است که دیگه وجود نداره. طوفان بزرگ راه خوبی برای سرپوش گذاشتن و نداشتن مدرک قابل قبول. ولی اگر به بهانه نداشتن مدرک کافی از یک اتفاق برای پوشش دادن ضعف‌های نظریتون استفاده کنید، ممکنه اشتباهاً هر جای زیبایی رو به عنوان باغ واقعی عدن شناسایی کنید. جنرال گوردون تو اواخر دوره زندگی میکرد که دوباره پیدا کردن مکان واقعی باغ عدن برای همه جذاب شده بود و این علاقمندی ها با سفر کلمب به قاره آمریکا بیشتر و بیشتر شده بود. همه این نظری ها با استفاده از تاریخ و علم سعی در یافتن محل باغ داشتن. بیشتر نظری های مشهور خاورمیانه یا آمریکای جنوبی رو به عنوان مکان اصلی باغ عدن معرفی میکنن. با این همه هیچ کدوم از این نظری پردازا نتونستن پیش بینی کنن که کمی بعد چه چرخش بزرگی در این نظریه و مباحث اتفاق میفته. یه نظریه جالب و بعید در مورد باغ عدن وجود داره که به کلیت یه دین حمله ور میشه. اینکه شاید باغ عدن نه در سیشلز نه در خاورمیانه بلکه تو آمریکاست، بلکه در میزوری آمریکاست. نظریه بعدی ما در مورد باغ عدن به سمت ایالات متحده معطوف میشه، مشخصا به سمت شمال غربی میزوری. چند مایلی مسیر شماره 13 تو میزوری یه جاده ماسه‌ای وجود داره که از کنار خونه‌های روستایی و انبوه درختان می‌گذره. اگه جاده رو دنبال کنید به محلی می‌رسید که تو آیین مورمن‌ها با نام آدامندی آمان شناخته میشه. چشم‌انداز این منطقه منظره بی‌نظیری از دره‌ای سرسبز که به بازدید کنندگان نشون داده میشه. بر درک اهمیت این مکان بیاید بریم یکم عقب، بریم به سال 1830. اون سال زمانی بود که جوزف اسمیت که اون موقع تو شهری کوچیکی اطراف نیویورک زندگی میکرد کتاب مورمن رو منتشر کرد. طبق ادعای اون این کتاب رونویسی بود از صفحات کتیبه طلایی که تو نزدیکی مزرعه خانوادگی خودش پیدا کرده بود و با کمک برخی راهنمایی‌های الهی اون رو ترجمه کرده بود. علاوه بر این اسمیت ادعا میکرد چندین بار بهش وحی شده، یا اونطوری که خودش میگفت چند ملاقات با فرشتگان، عیسی مسیح و خود خداوند داشته و اونا اون رو در مسیر بنیان آیین مورمن راهنمایی میکردن. تو سال 1831 پس از انتشار کتاب مورمن، جوزف اسمیت به کورتلند تو اوهایو نقل مکان میکنه و تو اونجا به سرعت کلیسای مورمن رو در بین یک جماعت چند هزار نفره بنا میکنه. اما این موفقیت کوتاه مدت بوده، چون اسمیت توسط مردم محلی که از قدرت روزافزون کلیسای مورمن میترسیدن از اون منطقه تبعید میشه. اینجوری بود که تو سال 1838 به واسطه یکی از همون وحی‌هایی که به اسمیت میشه، مورمن‌ها و جوزف اسمیت به شهر ایندیپندنس ایالت میزوری سفر میکنن. توی این مکان اسمیت ادعا میکنه که مورمن‌ها باید معبد خودشون رو در اینجا بسازن، چون در یکی از همون الهامات بهش گفته شده بود که شهر ایندیپندنس مکان ظهور دوم حضرت مسیح خواهد بود و مورمن‌ها در اونجا از مسیح استقبال خواهند کرد. این گروه هم میرن و تو اون شهر مستقر میشن.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/usbp.
صبح زود بهاری تو سال 1838 وقتی جوزف اسمیت در حال قدم زدن تو املاک کشاورزی شخصی به نام لیمن وایت بود، متوجه یه وحی جدید میشه. اسمیت و پیروانش شب گذشته توی اردوگاهی گذرونده بودن که تو 70 مایلی شمال شرقی شهر بود. فردای اون شب اسمیت تو اون زمین میچرخید که اونجا یه سازه سنگی پیدا کرد. بلافاصله اون اعلام کرد که اون سازه محراب عبادت آدمه و آدم و حوا پس از اخراج از باغ عدن تو اونجا ساکن شده بودن. بر همین اساس بنا به نظر اسمیت، آدم آندی آمان همون سرزمین شرق عدنه که در کتاب مقدس توصیف شده. اما شخصا خودش محلی رو برای باغ عدن ذکر نمی کنه. نویسندگان دیگه مورمن از جمله بریام یان که از هم عصرهای اسمیت بودن، معتقد بودند که شهر ایندیپندنس ایالت میزوری در واقع همون مکان اصلی عدنه. در کل اونجا غرب آدام آندیامان بود و مکان مهمی در الهیات دین اونا محسوب میشد، چون محل وقوع دومین ظهور مسیح قرار بود باشه. با این وجود این مکان اصلا شبیه به بهش به نظر نمیرسید. تابستونای میزوری گرم و مرطوب بود، زمستوناش هم به شدت سرد. اما قرار بود در زمان ظهور دوم حضرت عیسی، ایندیپندنس به بهشت روی زمین تبدیل بشه. به همین دلیل اونها استدلال کردند که اونجا شاید زمانی بهشت بوده باشه. این ادعا اونجا رو به مکانی مقدس و فرخونده برای بازگشت عیسی مسیح تبدیل میکرد، چون به زمان اونا اولین خونه بشریت روی زمین اونجا بوده. تو اواخر سال 1938 جوزف اسمیت و پیروانش همونطور که چند سال قبل از اوهایو اخراج شده بودن، از میزوری هم اخراج میشن. اگرچه این اخراج براشون خیلی دردناک بود، چون شهر ایندیپندنس کعبه آمال اونا بود. معبد اونا ناتمام مونده بود و متروک و به حال خودش رها شده بود. نمیشد وقایع موازی با داستان باقدنم این وسط نادیده گرفت. شاید یکی از دلایلی که بریام یانگ و دیگران اون مکان رو باقدن اعلام کردن ارتباطشون با داستان اصلی آدم و حوا بوده. مورمن ها هم مثل آدم و حوا از خونه خودشون اخراج شدن و مثل آدم و حوا معتقد بودن که خونه اونها بهشته. حداقل قبلا اینطوری بوده، احتمالاً دوباره در آینده هم اینطوری خواهد بود. داستان آدم آنلی آمان به همون اندازه هم آموزنده است. این داستان نشون میده که آدم و حوا علارغم اندوه اخراج به زندگی خودشون ادامه میدن. آدم روبروی محراب های سنگی که هزاران سال بعد توسط جوزف اسمیت کشف شده بود با دل و جان عبادت میکرده و خدا رو پرستش میکرده. مورمن ها هم از آدم پیروی کردن و حتی پس از اخراج از میزوری دین خودشون رو ترک کردن و اون رو از نو ساختن. اونا سرانجام یه پایگاه بر خودشون پیدا میکنن، اونم تو یوتا، و رفته رفته باورهای خودشون رو تو سراسر آمریکا گسترش میدن. اینجاست که معنای عدن در آیین مورمن و تفاوتش با سایر ادیان به روشنی دیده میشه. اخراج خیلی دردناکه، اما بر اساس کتاب آیین مورمن تغییری که ایجاد میکنه ضروریه. بر اساس این کتاب اگر آدم و حوا در باغ بهش میموندن در حالت بیگناه باقی میموندن و چون چیزی در مورد بدبختی نمیدونستن هیچ شادمانی و شعفی هم نداشتن. چون چیزی در مورد شر نمیدونستن پس کار خیلی هم انجام نمیدادن. در اصل تنوع چاشنی زندگیه. بدون رنج هیچ لذتی وجود نداره و شاید با صبر و حوصله اون چه از دست رفته دوباره به دست بیاد. اینم بگم دیگه، مورمن ها الان تو ایندیپندنس میزوری کلیسای باشکوهی دارن. اون زمینی که در ابتدا برای ساخت معبد اونها در نظر گرفته شده بود هنوزم در اختیار اونهاست و طبق آیین مورمن اگر به میزوری برید میتونید پا به بهش بذارید، اما باید این مقدار صبر بکنید. اون مکان تا زمان ظهور دوم مسیح مثل بهشت توصیف شده تو داستانا اصلا نیست.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
نظریه که باغ عدن رو در خارج از خاورمیانه قرار میده دوباره با یه مشکل بزرگ مواجه میشه. اون مشکل بزرگ چیه؟ رود فرات. جان کالوین که من اول اپیزود اسمش آوردم میگفت همه در سراسر دنیا قبول دارن که رود فرات همون رود فراتیه که تو عراق جریان داره. شاید جالب باشه که بدونید یه تبارشناسی زبانی مشخصاً نام مختلف فرات رو تو بین زبانهای مختلف ردیابی کرده و همه شکل‌های گفتاری این کلمه رو به همون رود فرات فعلی نسبت داده. این رود فصل الخطاب همه موضوع هست. میشه در مورد این که سیشل زمانی به خاورمیانه سرازیر میشده یا یعنی که بابل خانه اولیه بشریت بوده بحث کرد، اما هر نظریه‌ای که فرات رو کنار زده خودش هم باید کنار گذاشته بشه. با اینها ویلیام فریدفیلد وارن با این موضوع کاملا مخالف بود. تو سال 1885 وارن که کشیش کلیسای مدیسه و اولین رئیس دانشگاه بوستون بود با یه بحران بزرگ مواجه شده بود. تقریبا 30 سال قبل‌تر چارلز داروین کتاب ساختار شکنانه خودش در مورد خاستگاه گونه‌ها رو منتشر کرده بود که جنجال‌های گسترده‌ای رو هم به همراه داشت. پیشرفت‌های علمی بر دین ارجحیت پیدا کرده بود و تهدیدی برای تضعیف اعتقادات عمیق مؤمنان به حساب می‌آمد. ویلیام واران که خودش یه فرد فرهیخته بود مخالف علم نبود، اما به عنوان یک کشیش چندان مایل نبود که از اصول دینی خودش اصلا دست بکشه. بنابراین خودش ملزم میدونست که علوم طبیعی رو به کتاب مقدسم بیاره. اون این کار رو با یه بیان علمی ملموس واقعی شروع کرد. میلیون ها سال پیش زمین یه دوره گرم شدن رو پشت سر گذاشته بود و این دوره باعث شده بود آب و هوای قاره‌هایی که فکر می‌کردیم در مورد اونها اطلاع کافی و مناسب داریم برای ما غیر قابل شناسایی بشه. این به این معنا بود که کسی نمیتونست به سادگی مکان باغ عدن رو از منظر زیبایی فعلی اون یا از منظر عدم زیبایی فعلی اون قضاوت کنه. ما به سادگی نمیتونستیم بدونیم که میلیون‌ها سال پیش مکانی مثل قطب جنوب که الان یخ زده چطور و چه شکل بوده. اما اون فکر نمی کرد که باغ عدن تو قطب جنوب باشه. در واقع اون دقیقاً به قطب مخالف اعتقاد داشت. واران اعتقاد داشت که عدن واقعی تو قطب شمال بوده. به گفته اون قطب شمال عنصری خارق‌العاده در خودش قرار داره که کاملاً بر شکوه و شگفتی کتاب مقدس مناسب بوده. تو چرخه گرم شدن دوباره پیش از تاریخ قطب شمال احتمالاً یه مجموعه جزیره گرمسیری بوده. گمان واران این بود که اون مکان محل زندگی موجودات عظیم و جثه‌ای مثل ماموت‌های پشمالو، دایناسورها، درختان سر به فلک کشیده سیسکوویا که دیرینشناسان اون زمان معتقد بودن که از یه بهشت گرمسینی کهن نشأت گرفتن بوده. اون چه که واران در مورد اثبات نظریه قطب شمال ازش کمک میگیره این بود که هیچ کس تا اون زمان واقعا به اونجا سفر نکرده بود. ولی فرات چی میشه؟ مگه نگفتیم اگر قرار باشه هر نظریه رو بپذیریم باید حتما رود فراتی جوش وجود داشته باشه؟ خب فرات ترجمه یونانی واژه عبری فراس بود. بر اساس ادعای واران این واژه یه اصطلاح عمومیه که به معنی عمیق شناخته میشه. این تعبیر بحث برانگیزه اما قابل قبول. واضحه که واژه عمیق نامی نیست که لزوماً مختص یه رودخونه باشه. در حقیقت این واژه ممکنه یه روش کاملا متداول برای توصیف هر توده‌ای از آب باشه. به این ترتیب دوباره ممکن بود این مکان در هر نقطه از جهان باشه. یک قدرت استعاره واقعی توی مفهوم وجود داشت و شروع زندگی بشر رو در شمالی تر نقطه نقشه هم قرار میداد. این به این معنا بود که هنگامی که انسان‌ها از بهش اخراج شدن به آرامی و در همه جهات به سمت جنوب پخش شدن، انگار که از یه قله به سمت پایین در حال سقوط بودن. رویکرد علمی ویلیام واران به این موضوع نتایج عجیبی رو به همراه داشت. داروین مشاهده کرده بود که گونه‌های گیاهی و موجودات دریایی بسته به مکانی که تو اون قرار دارن اندازه‌های متفاوتی دارن. واران از این مشاهدات نتیجه گرفت که اندازه انسان‌ها هم ممکنه متفاوت بوده باشه. نتیجه گرفت که آدم و حوا احتمالاً عظیم و جسه بودن. فرام با یه دستبندی عجیب و نجات پرستانه از فرهنگ‌های جهان دست به ارزش‌گذاری بر فرهنگ‌های مختلف زد و نظریه‌اش رو با مشکلات زیادی روبرو کرد. معیار این دستبندی‌ها این بود که این فرهنگ‌ها تا چه حد از آموزه‌های مسیح پیروی می‌کردن و به همین جهت به طرز آشکار از فرهنگ‌های اروپایی و آمریکایی حمایت کرد. فارغ از هر نقصی که در نظریه‌های وارن وجود داشت، این نظریه‌ها بخش قابل توجهی از مردم رو جلب و علاقه من به کشف قطب شمال کرد تا سرنخ‌هایی پیدا کنن که ممکنه به این ایده، یعنی ایده وجود باغ عدن تو قطب شمال، اعتبار ببخشه. در واقع قطب شمال برای مردم حتی قبل از ایده واران هم بسیار جذاب بود. خیلی شیفته بودن که به اونجا برن. تنها چند سال قبل از انتشار اون کتاب، کنگره ایالات متحده بودجه تحقیقاتی عظیمی رو برای قطب شمال اختصاص داده بود و قرار بود این تحقیقات هم 2 سال به طول بیانجامه. وقتی کتاب واران به چاپ رسید، 4 سال بود که هیچ کس خبری از گروه تحقیقاتی اعزام شده به قطب شمال نداشت. کنگره 3 تیم نجات رو برای پیدا کردن گروه تحقیقاتی فرستاده بود. مشکل این بود که اونها مدام از هم میپاشیدن، یا غرق شده بودن، یا به دلیل شرایط آب و هوایی دشوار به عقب برگشته بودن، یا اصلا نتونسته بودن هیچ کسی رو پیدا کنن. سرانجام نیروی گروه اول در حالی که 19 نفر از اعضاشون رو از دست داده بود، جایی در دریای یخی شمال سیبری پیدا میشه. به همین دلیل کنگره کلن بودجه اعزام تیم تحقیقاتی به قطب شمال رو متوقف میکنه. برای سالیان دراز واران طرفدار انجام سفرهای بیشتر به اون منطقه بود. لابیگریاش هم هیچ وقت موفق نشد. بیش از 20 سال طول کشید تا بالاخره یک گروه تحقیقاتی غیر مرتبط تونست به قطب شمال برسه. در آوریل 1902 فرمانده رابرت پیری سرانجام به کمک راهنمایی یونیتاها به شمالی ترین نقطه کره زمین رسید. و رابرت پیری اونجا اصلا چی پیدا کرد؟ با قدن پیشبینی شده ویلیام واران در بالاترین نقطه زمین واقعا چه شکلی بود؟ یک عرصه بزرگ یخی درست مثل صدها مال یخی که قبل از رسیدن به اونجا مشاهده کرده بودن. یخهایی که قبل از اون افراد زیادی رو به دام انداخته بود و کشته بود. البته این موضوع طبیعی بود. به هر حال باید توجه داشته باشیم که کتاب مقدس به شکل واضح و صریح عنوان کرده بود که باغ مقدس عدن یک مکان منع شده است تا بشر هرگز نتونه به اونجا برگرده. به هر شکل این اخبار ویلیام واران رو خیلی اذیت نمی‌کرد، چون اصلا اعتقاد نداشت که قطب شمال به باغ اصلی عدن شباهت داشته باشه. کلا نظریه اون بر اساس این ایده بود که عدن با یه چرخه گرم شدن در تاریخ زمین همزمان بوده. اون کتاب خودش رو با نام پیدا شدن بهشت اصلی در همین زمینه منتشر کرد و با این کلمات هم به پایان رسوندش. حتی ممکنه چند نفر مثل کلمب به مرکز نهان این سرزمین اعجاب انگیز راه پیدا کرده باشن، اما تنها میتونن تو میان یک ویرانه منجمد زانو بزنن و در حالی که زبانشون از هیبت بینام و نشان اون منطقه بند اومده، از دیدن ویرانه های دفن شده قدیمی ترین و دوست داشتنی ترین خانه بشر تنها چند قطره اشک بریزن. حالا بیاید یه بازی بکنیم. یه کره زمین رو بچرخونید، چشماتون ببندید، بعد انگوشتون رو در امتداد سطح اون بذارید. وقتی کره زمین متوقف شد، چشماتون رو باز کنید، ببینید انگوشتون کجا قرار گرفته. اگر انگوشتون در هر جایی غیر از یک توده آب بزرگ قرار گرفته باشه، احتمالاً عده‌ای در یک برهه از زمان از تاریخ ادعا کردن اونجا باغ عدم بوده. ما تا اینجا در مورد نظریه‌های مختلفی در مورد باغ عدم بحث کردیم. بعضی ها می گفتن که این باغ تو خاورمیانه یا سیشلز یا ونزوئلا بوده. بعضی ها می گفتن تو میزوریه یا حتی تو قطب شمال. همه این نظریات در زمان خودشون تا حدودی مورد توجه قرار گرفت، اگرچه هیچگاه اثبات نشدن. حالا وقتشه بعضی از این نظریاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفتن رو بررسی کنیم. نظریایی که به هر دلیلی هیچ وقت نتونستن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن. اولین جایی که انگشت ما روی کره زمین قرار میگیره اوهایو. تو سال 1901 کشیشی به نام ادمون لندون وست مکان جدید رو به نام تپه سرپنت تو منطقه آدامز کانتی ایالت اوهایو رو برای باغ عدن معرفی میکنه. این تپه یه مکان دیدنی بومی آمریکا بود. تپه‌ای به ارتفاع 3 فوت به شکل یک مار که به طول بیش از 1300 فوت میرسید. تپه در بالای یه پرتگاه بلند قرار گرفته بود که به نهر براش مشرف می شد. در مورد تپه نظریه متفاوتی وجود داره، اما حتی باستانشناسا تو سال 1901 می دونستن که این بخش مربوط به گورستان بومیان آمریکا. کشیش ولی مخالف این نظر بود. اون معتقد بود که تپه به شکل مار توسط خداوند یا انسانهای اولیه به عنوان اشارهی به باغ عدن ساخته شده و ساخت این مکان هشداری به انسانهای آینده در مورد خطرات گناه و نافرمانیه. روستاهای اطراف اوهایو هیچ کمبودی در رودخونه، دره، تپه‌های کمشیب ندارن و انواع مختلف درختان رو هم میشه اونجا پیدا کرد. وجود اونها حاکی از اونه که اونجا میتونه مکان توصیف شده در کتاب آفرینش باشه. به گفته اون کشیش در شاخهای فرعی و جویبارهای انشابی نهر براش در پایین تپه 4 رودخونه دیده میشه. نهر براش که فاصله زیادی با مکان ماریشک نداره به 2 نهر دیگه منشعب میشه، رود میدل فورک و رود بیکر فورک. اگر بیکر فورک رو دنبال کنید میبینید که در فاصله کمی از نهر استریت جدا میشه. شاید این رودها به اندازه فرات با شکوه نباشن، اما طبق گفته ویس این 4 رودخونه با معیارهای داخل کتاب آفرینش همخونی داشتن. این نظریه به دلیل جدید بودنش خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و تنها توی یه مقاله سرگرم کننده تو فصلنامه انجمن تاریخی اوهایو و بعضی از جزوات نوشته شده توسط خود اون کشیش منتشر میشه. حالا بیاید اون کره رو یه بار دیگه بچرخونیم و بریم سراغ یه مکان دیگه. چین، سال 1914. یه تاجر به نام تس تاسان تای که تو هنگ کنگ زندگی میکرد از وضعیت جهان که تازه وارد یه جنگ بزرگ شده بود ناامید و منزجر شده بود. یه شب این تاجر ما تو آپارتمان خودش تو هنگ کنگ تو این فکر بود که چطور میتونه به وحدت دوباره جهان که عمیقاً هم تیکه تیکه شده بود کمک بکنه و به یک جواب خیلی غیر محتمل رسید. باغ عدن. سیاست و دین موضوعاتی بودند که برای این آدم بیگانه نبود. اون یه مسیحی چینی، یه اقلیت تحت آزار و اذیت بود. یه عضوی از جامعه دینی بود که به اعتقاد دولت چین قصد داشت با ارزش‌های غربی ارزش‌های شرقی رو از بین ببره. این تعصبات تو سال 1900 یعنی هنگامی که شورش مشت‌زن‌ها شاهد قتل 2000 مسیحی چینی بود خیلی مورد توجه قرار گرفت. سرانجام اون شورش سرکوب بود، اما مسیحیان همچنان یه اقلیت غیر قابل اعتماد باقی موند. یه شب طوفانی تو سال 1914 این تاجر ما تصمیم گرفت با بدنامی و تبعیضی که علیه مسیحیت تو کشورش به راه افتاده مبارزه بکنه. عدن تبدیل شد به دغدغه فکری اون. به عنوان راهی برای از بین بردن گرایش غربی در مسیحیت معاصر، تاجر ما یه هفته بیخوابی کشید و تمام وقت و توانش رو صرف نوشتن یه قطعه پرشور در باب عدن کرد. چه عدنی؟ عدنی که تو چین غربی واقع شده بود. ترکستان چین که تو اون زمان فلاتی در منتها علیه چین بود، بین دو رشته کوه قرار داشت. این مکان به وسیله 4 رودخونه مشخص می شد که البته تست اونها رو با 4 رودخونه موجود تو کتاب آفرینش ارتباط می داد. جالب‌تر از همه اینها، این 4 رودخونه به یکی از اونها که ترام نام داشت می ریخت و این رود با داشتن سنگ‌های قیمتی در بستر رودخونه که عمدتاً سنگ‌های یشم سبز بودن معروف بودن. این سنگ ها تو گزارشات کتاب آفرینش اسمی ازشون نیومده، اما در نسخه بعدی کتاب مقدس که به نام حزاقیل مطالبی در شرحیات عدن اضافه کرده بیان میشه که تو مکان هر سنگ گرانبهایی رو در خودش داره: یاقوت، توپاز، الماس، گوشنید، عقیق، یشم و هر سنگ قیمتی دیگه. شاید نظری پردازان دیگه هم تصور میکردن که با گذشت زمان همراه با تغییرات اون چشمنداز چنین سنگ هایی هم از بین رفته باشن و از اونجا حذف شده باشن. دلیل اونها هرچه که بود، این تاجر ما از معدود نظری پردازانی بود که اونها رو به باغ عدن خودش آورده بود، حتی اگه خود یشم سبز هم در حزاقیل هم ذکر نشده باشه. صرف نظر از این موضوع، ترکستان چین از نظر زمینشناسی با این جزئیات مطابقت خوبی داشت و این تاجر ما یکی از اعتقادات گسترده چینی رو هم برای اثبات نظریه خودش استفاده کرده. این اعتقاد چی بود؟ این بود که چینی ها اولین ملت متمدد و اولین سنگر در برابر بربریت و وحشیگری بود. نتیجه طبیعی چنین سیستم اعتقادی این بود که همه عناصر زندگی از چین نشأت می‌گیرد: زبان، معماری و حتی دین. حالا که اینطوره، چرا باغ عدن از این قاعده با پیروی نکنه؟ همونطور که جنرال چارلز گوردون قبلا این کارو کرده بود، طوفان نوح مجددن به عنوان توجیهی برای عدم وجود شواهد تاریخی مورد استفاده قرار میگیره اینجا. اونچه که کار این تاجر رو منحصر به فرد میکنه، ادغام اسطوره‌های چینی در داستان مسیحیته. این همون راهی بود که از طریق اون میتونست هموطنان شکاک و مردد خودش رو با چیزی که براشون آشنا به نظر میومد درگیر و مشغول بکنه. درست مثل داستان اصلی آفرینش که از دستورات و فرهنگ ها و اسطوره های دیگه استفاده کرده بود. استفاده کتاب آفرینش از این دستورات و این فرهنگ ها فقط برای مخالفت و رد کردن اونها نبودا، بلکه برای این بود که داستانی رو به فرهنگ های را بده که با افسانه ها با اونها روش کردن، برای مردم اونها آشناست. نمیشه گفت کتاب اون تاجر که به اسم خلقت هم شناخته میشه مسیحیت رو تو چین نجات داد. اینطور هم نبود که بگیم کتاب دوره جدید و شکیبایی رو از صلح هم آغاز کرد، اما این کتاب تونست مورد توجه زیادی قرار بگیره و حتی به انگلیسی هم ترجمه شد و تونست در مورد موضوعی که بیشتر تحت سلطه محققان اروپایی بود یه دید جدید شرقی ارائه بده. یه نظریه دیگه و جدیدتر هم وجود داره، نظریه‌ای که نحوه تصور ما از باغ عدن رو به طور بنیادی عوض میکنه. اگر قسمت اول این اپیزود رو شنیده باشید، شاید بعضی از مباحث اساسی در مورد نقش باغ‌ها در جهان باستان رو به یاد دارید. بیاید خیلی سریع یه بار دیگه مرور کنیم، چون شاید فراموش کرده باشید. فرهنگ‌های باستانی مدت‌ها پیش از نگارش کتاب آفرینش، باغ‌ها رو مکانی مقدس و غالباً الهی می‌دونستن. اعتقاد بر این بود که کسانی که از باغ‌ها نگهداری می‌کنن، ارتباط خاصی با خدایان دارن و گاهی اوقات باغ‌ها به عنوان محل زندگی زمینی همون خدایان دیده می‌شدن. در حقیقت کلمه بهشت از کلمه پایریدزه از زبان پارسی باستان گرفته شده که به معنی بوستان دیوار کش شده یا یه باغه. اما اگر باغ اصلی عدن به معنی واقعی کلمه باغ نباشه چی؟ اگر معبد باشه چی؟ از نظر استعاره‌ای این موضوع ایده جدیدی نیست. این ایده که آدم به عنوان اولین کشیش از معبدی که باغ عدن بوده مراقبت میکنه، از همون روزهای ابتدایی پیدایش علم و دانش مورد بحث بوده. کتاب یوبیل ها که تو قرن اول قبل از میلاد منتشر شده، از عدن به عنوان یه معبد یاد میکنه. اما فرانچسکو استاوا آکاپولو که رئیس گروه فقه و الهیات دانشگاه اکستر انگلستانه، این مفهوم رو به یه شکل و یک نظریه واقعی تری مطرح میکنه که به همون اندازه جالب توجهه، به همون اندازه هم رادیکال و بنیادگراست. این آدم معتقده که باغ عدن در واقع همون معبد سلیمان بوده که به عنوان اولین معبد اورشلیم هم شناخته میشه. این معبد 400 سال پیش از نگارش کتاب آفرینش وجود داشته. این معبد در محاصره اورشلیم تو قرن 6 قبل از میلاد توسط نیروهای بخت و نصر پادشاه بابل نابود میشه. پس چطور ممکنه که باغ عدن و معبد اورشلیم یکی باشن؟ بدیهیه که ما هیچ تصویری از اولین معبد برای بررسی هم نداریم. اونچه که در اختیار داریم یه شرح مفصلیه از کتاب پادشاهان. تو این توصیفات از کروبیان نام برده میشه که از ورودی معبد محافظت میکردن. البته نه اون کروبیان واقعی، بلکه منظور حکاکی های سنگی از جانوران چندچهره و شریری که تو حزاقیل توصیف شده. ظاهراً همون کروبیان از ورودی عدن هم محافظت میکردن. اما موزه باغ چی میشه؟ در همون توصیف حاضر در کتاب پادشاهان، دیوارهای معبد اورشلیم به شکل دیوارهای توصیف شدن که با حکاکی‌های گیاهان و درختان نخل و درختان زیتون و گل و خزه پوشیده شده بودند. دیوارها از چوب سدر ساخته شده بودند که رایحه شیرین و طبیعی رو تولید میکنه و از دیوارهای سنگی رایج در مکانهای مقدس هم به شدت متمایز بودش. اون معبد همونقدر که ادای احترام به خدای محبوب به حساب میومد، به همون اندازه هم به جهان طبیعی احترام میذاشت. در واقع اون معبد باغ‌ها و الوهیت اونها رو ارجمی نهاد. البته از نظر تاریخی و از منظر کتاب مقدس، معبد اورشلیم توسط انسان‌ها ساخته شده. اما اون کسی که این نظریه رو داده عنوان می‌کنه که وقتی نیروهای بخت و نصر دیوارهای معبد رو خراب کردن و شهر رو غارت کردن، یک ارتباط مهم بین مردم و خدا قطع شد. کتاب آفرینش تو فاصله زمانی کمی پس از تخریب معبد هم نوشته میشه و داستان باغ عدن میتونه یه استعاره کامل از اون چه که اتفاق افتاده باشه. از دیدگاه مردم اون معبد شبیه به ارتباط اونها با خدا بوده. اون معبد در طراحی خودش مدیون دنیای طبیعی بوده و بعد به شکل بسیار بدی نابود میشه. سرزمین اون مردم تصرف میشه، عبادتگاه اونا سوزونده میشه و اونا باید احساس میکردن که مانند ملتی آواره هستم. شاید اون دانشمند اولیه که میگفت این داستان هم واقعیه هم معنویه درست فهمیده بوده باشه. عدن یه مکان واقعی بوده، موقعیت مکان فیزیکی داشته و نشان دهنده پیوند نهایی بین مردم اورشلیم و خود خدا بوده. باغ عدن برای کسانی که پیرو آیین مسیحی هستن چیزی بیش از زادگاه بشره. اون باغ مکانی مقدس بوده که پیوند بین انسان و خالق الهی رو نشون میده. تو این قسمت من نظریه مختلفی در مورد موقعیت جغرافی باغ عدن رو ارائه کردم. اگر واقعا این باغ وجود داشته باشه، خب من نمیدونم کجاست. اگر واقعا بشه باغ رو به مکان خاصی در زمین نسبت داد، اون مکان احتمالاً با بهشت سرسبزی که در کتاب آفرینش وصف شده فاصله و تفاوت زیادی داره. اگر باغ وصف شده تو کتاب مقدس واقعا وجود داشته باشه، وجود اون احتمالاً طوریه که ما انسان‌های فانی نمیتونیم اونو درک کنیم. احتمالاً این راز به همون شکل مبهم و غیر قابل توضیح باقی مونه، که البته یکی از ویژگی‌های اصلی ایمانه. خب به پایان این قسمت هم رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا شنیدید. من یه عذرخواهی بکنم اول با تمام تأخیرهایی که تو انتشار پادکستم دارم و امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید. مثل همه اپیزودهای دیگه من آخر اپیزودامو هیچ وقت اونقدر ادیت نمی‌کنم. انتهای این اپیزود قرار بود چیز دیگه‌ای بگم، ولی راستیتش این روزها اتفاقای زیادی داره تو ایران میفته. من فقط میتونم یه وقتایی تسلیت بگم. خیلی عجیبه تسلیت گفتن، حداقل برای من. کرونا هست، خوزستان هست، سیستان هست، سراسر ایران غمه. تسلیت گفتن من واقعا هیچ دوای دردی نیست. مستاق اینه که من فقط بیام و یه تسلیتی رو بگم، فرضاً یک ماه هم کار نکنم، یک ماه هم فقط برای این اتفاقات مطلبی بنویسم، پادکستی تولید بکنم، ولی باز برگردم به همون رویه قبل گذاشتم. احساس میکنم این تسلیت گفتن منم از سر صداقت نیست، یعنی صادقانه نیست. من فقط تنها کاری که میتونم بگم تسلیت و چیز دیگه ازم بیشتر بر نمیاد. امیدوارم جای ما با جای حاکمان ظالممون عوض بشه و بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. تو این اپیزود به راحتی من بهتون نشون دادم که بهشت بیشتر از اینکه یک واقعیت باشه، شبیه یه دکون بزرگیه که آدم‌های زیادی تو سراسر دنیا دنبالشن. از این راه منفعت می‌برن، از این راه پیروف پیدا می‌کنن، از این راه پول و کاسه به دست میارن. یکی از چیزایی که آخر این اپیزود گفتم اینه که مبهم بودن ایمان به همین برمیگرده. من بازم تسلیت میگم به تمام مردم خوزستان. امیدوارم تمام مشکلات برطرف بشه. امیدوارم حاکمان ما هم سر عقل بیارن. ببخشید که این حرفا رو زدم، شاید یه سری اصلا دوست نشه باشم به من پادکستر که دارم این حرفا رو بزنم گوش بدن، انتخاب خودشونه، ولی من به عنوان یه فرد، به عنوان یه آدمی که دردها رو میبینه، لازم میدونم که بیام یک حرفی رو بزنم و ببخشید که سرتون درد آوردم. برای بقیه که حداقل براشون شاید یه مقدار مهم باشه این روزا، این چند ثانی آخر رو تقدیم میکنم به ستای زنی که تنها خواستش یک چیز مسالمت آمازی.
آقا مظاهرات سلمیه، چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ سکه خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمون نمیخوای، هیچ بیتاقی حق نداره، برگردت به سلمی
Yalla! 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 Yal Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.